Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme sallallahu ala. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام بعد غارة الزحاك بن غيس صاحب معاوية على الحاج بعد قصة الحكمين بفيها يستنهز أصحابه لما حدث في الأطراف أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أحباؤهم توفيق اسم الحمد لله خدمة عزيزان برادران بخاران بزرگوار در ادامه بررسی خطب نهج البلاغه مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین خطبه 29 رو انشاءالله امشب خدمت عزیزان بازگو میکنیم. اما عنوان این خطبه که در آغاز خطبه میخوانیم این است که به بیان شأن نزول یا زمان ایراد این خطبه مبارکه بعد غارت ضحاک بن قیس، بعد از غارت و حمله ضحاک بن قیس از یاران معاویه بر حاجیان خانه خدا پس از ماجرای حکمین و ماجرای صفین. و در این خطبه امام یاران خیش رو به جنبش و حرکت وادار می کند برای اون چه واقع شده از پیرامون آنها. خطبه بسیار مشهوری است، هرچند کوتاه است اما بسیار مشهور و در منابع متعدد ذکر شده است. حال و هوای ایراد سخن همان حال و هوای خطبه جهادیه است. لحن کلام امام همان لحن را تداعی می کند و همین خاطر بعض از شارحان نهج البلاغه و مصححان معتقدند که این خطبه 29 هم جزئی از خطبه 27 هم است. یه چنین اعتقادی رو دارن و ملحق به آن می دانند و در منابع جدی مانند الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری، جاهز در بیان بیان و تبیین و بسیاری از کسان قبل از مرحوم سید رضی این خطبه رو با همین شکل و شمایل مطرح کردند. اما همان گونه که در آغاز اشاره شد، ماجرای گفتن این خطبه هم پیرامون پاره از جنایاتی است که توسط سربازان و سرداران سپاه معاویه و دستگاه شام رخ می‌دهد. بعد از ماجرای حکمین و باز پیشبینی امیرالمؤمنین برای مقابله و ادامه ستیزه و برخورد با معاویه و درگیری‌هایی که پیش آمد و نهروان و غیره، معاویه در صدد آن بود که فرصت دوباره حرکت کردن به علی ابن ابی طالب درود خدا بر او باد را ندهد. به همین خاطر می‌کوشید که در جامعه حالاتی رو ایجاد کند، فشارهایی رو بر مردم بیارد در محدوده عراق، کوفه و اطراف آن و حوالی حاکمیت امام، که مردمان سست رأی باشند، اطراف امام رو رها کنند و تعهدی نداشته باشند، دلها خالی شود. به همین خاطر عملیات ایزایی رو به تعبیر ما شکل میداد، مانند اون چه که از ناحیه بصره بن ارتاد خواندیم در خطبه 27. کارهایی انجام میداد و دستور میداد انجام بدن که رعب اجتماعی ایجاد کند، مردم یه عدم امنیت بکنند و متزلزل به حاکمیت و خلافت امام باشند. و بسیار جدی در این جهت وارد شد معاویه و با تدابیر امراس و یاران خودش در این جهت بسا هم از همون زاویه اگر نگاه کنی موفق بود. من فقط جمله کوتاهی رو میخوانم و وارد متن خطبه شریف خواهیم شد. صاحب کتاب غارات ثقفی صاحب کتاب غارات که خب از به اصطلاح کتب مرجع اولیه است دیگه برای عمده تاریخ نویسان، میگوید که فندالکه در چنین شرایطی بود که دعا معاویه از ضحاک بن قیس الفهری، همین کس رو، ضحاک بن قیس فهری رو طلب کرد و قال له سر، گفت برو سپاه بردار، 3000 نیرو به اون داد، حرکت کن، حتی تمر به ناحیت الکوفه، تا به حوالی کوفه برسی و ترتفع عنها ما استطعت، به حوالی کوفه تا اونجا که میتوانی نزدیک شو. فمن وجدته من الاعراب فی طاعت علی فعقر علی، هر کسی رو دیدی از جماعت عرب که اینها هوای علی دارن و طاعت علی رو پذیرفتن، بر اینها حمله کن و نابودشون کن. و این وجدت له مصلحتا او خیلا فعقر علیها، اگر دیدی اینها عرض به خدمت استالی سلاحی دارن، نمیدانم اسبی دارن، ثروتی دارن، موقعیتی دارن، بر اینها غارت کن، از اینها چپاول کن و تصرف کن. و ازا اصبحت فی بلدتن فامس فی اخرى، هیچ جا هم توقف نکن، اگر روز رو در یه شهر بودی شب رو در شهر دیگر. یه عملیات متحرک ایزایی رعب‌آور وحشت انگیز، سرها بریده شود، بدنها تکه تکه شود، خانه ها با آتش کشیده شود، ویران بشه، یه رعب شدید اجتماعی در میان مردم ایجاد بشه. ولا تقیمن لخیل بلغک، هیچ جایی هم نباش که سپاهیانی احیانا اگر بفرستد علی به سوی تو به تو برسند، یعنی مقابله نکن با جنگاوران، فقط مردم رو متعزی کن و حمله بر مردم بی سلاح بی دفاع و جامعه معمول. لخیل بلغک انها قد سرحت الک لتلقاها فتقاتلها، نه اصلا مواجه نشو که بخوای درگیر بشی با مردان جنگی و مبارزه کنی. فسرهو فی ما بین 3000 الی 4000، بین 3000 تا 4000 نیرو هم همراه کرد و گسیل کرد. فاقبل از ضحاک فنهب الاموال، اموال رو غارت کرد سر مسیر و راه. و قتل من لقی من الاعراب، هر که رو میدیدن میکشتن از جماعت عرب. حتی مرد سعلبیه، رسیدن به منطقه سعلبیه، مسیریست از کوفه به طرف مکه. فعقار علالحاج، حاجیان خانه خدا رو، کاروانهای حج رو غارت کردن. فأخذ امتعتهم، هر چه داشتن ابزار رو از اینها گرفتن. ثم اقبل فلقا عمر بن عمیس بن مسعود الهذلی، برخورد شد با برادرزاده عبدالله بن مسعود، صحابی معروف پیامبر، صاحب رسول، فقتله فی طریق الحاج، امیرالحاج بود، بزرگی بود، کشت او را همونجا. و قتل معه ناسا من اصحابه، و گروه بسیار زیادی رو هم از همراهان او به قتل رساند به فجیع ترین شکل ممکن. خبر به امیرالمؤمنین رسید. خب امام یه اقدامات عملی کردند، یعنی خطبه خواندند و البته بعد هم عرض به حجر رو فرستادن به مقابله. ضحاک نایستاد، بالاخره رسیدن در یه جایی درگیر شدند و عده بسیار بیشتری از سپاه ضحاک کشته شد. حجر موفق شد، ضحاک گریخت، با یارانش نایستاد مقابله کنه دیگه، یعنی یه جنگ در حال حرکت و فرار، و به طرف شامات حرکت کرد و نتوانست مقاومت کنه. اما در این حال کار خودش رو کرد. خبر به امیرالمؤمنین رسید است و علی درود خدا بر او باد خطبه می خواند. ایها الناس، خطاب امام آغاز کلام این است: ای مردمان، المجتمعة عبدانهم المختلفة احواهم، ای مردمانی که بدنها و جسمهای شما کنار یکدیگر اجتماع با هم دارد، اما هواها، امیال و دلهای شما مختلف با فاصله و متفاوت از یکدیگر است. امام صریح، صادقانه، روشن نقد خود رو بر پیکره جامعه وارد می کند بی محابا، و انگشت اشارت به مسئله ای می برد و نکته ای می برد که به تعبیر امروزی ها پاشنه یا شیل یه جامعه است که بخواهد فرو ریزد. به زیبایی فرمود: مردمی که بدنهای شما کنار هم است، اما این هم تنی و هم جسمی افاقه نمی کند، اثری ندارد. آنی که در جامعه می تواند اهداف اجتماعی رو یک دست و متحد پیش ببرد، همدلی است. جماعتی که همدل نیستید، هواها، امیال، خواسته ها، متناقض، متشدد، متفاوت، ولو اینکه در کنار هم گرد می آیید، در اجتماعاتتون می نشینید با هم، اما دلهاتون متفرق و پراکنده است. هیچ اتحاد درونی و اجتماعی در میان شما دیده نمی شه. مردمانی که اینها به ظاهر کنار هم نشستند، در یه مجتمعی با هم زندگی می کنند، در یه فضایی، شهری، جایی، اما دلهای متفاوت و دور از هم، با خیالات و امیال گوناگون و بسا متناقض دارند، متضاد دارند، اینها هیچ امیدی به این جماعت نیست که بتوانند اینها حرکتی، رشدی، کمالی، تالی، هرگز نمیتوان دل بست، یعنی قوتی در این جماعت الغرض دیده نمیشود. امام ابتداعاً به این نکته اشاره کرد: ایها الناس المجتمعات و عبدانهم المختلفت و احوا. یه وقتی تون زربان مثل تون حکایت گفته بود که ما مثلا چند نفر بود، اونها 40 نفر بودن ولی 1 نفر بودن، ما 1 نفر بودیم ولی 40 نفر بودیم. گاه میبینید یه جماعت اندک و چند منفعت قلیلت یغلب فعتا کثیره، یه جماعت همدل متحد همان می شود که مورچگان را چوبود اتفاق، شیرجیان را بدرانند پوست. به دنبال اون فرمود: کلامکم یوح سم السلاب و فعلکم یطعم فیکم الاعداء. در ادامه نقد بیمهابانی که ما مطرح می کنند به جمله اشاره می کنند که بسیار تکان دهنده است، و من همینجا عرض می کنم اون چه امیر المؤمنین نسبت به جامعه اون روز کوفه مطرح می کند، این آسیب شناسی اجتماع کوفه نیست. در هر جامعه ممکنه چنین آسیب هایی باشد و تاوان این آسیب را همون جامعه بپردازد، خرد اون به کلان اون. لذا دومین نکته‌ای که امام می‌فرماید بس نکته اساسی است. فرمود کلامکم، سخن و گفتار شما، یوهی. کلمه یوهی از ماده وحی میاد، باهی دو چشم، نه وحی به معنای مصطلح که می‌دانیم. باهی دو چشم است وحی. کلمه وحی به معنای از ضعف. یه سخن ضعیفی که هیچ اساسی ندارد می‌گویید کلام واهی، سخن واهی است. این از همون ماده وحی میاد، اسم فاعل واهی به کار برده می شود. کلمه سم جمع اسم، یعنی کسی که ناشنوایی دارد، سخن در او نفوذ نمی کند. از سلاب، از ماده صلب و سلابت می آید، یعنی استوار و سخت. خب کلامکم، سخن شما، یوهی، به ضعف وادار می کند، صخره‌های سخت نفوذ ناپذیر را. این سمی که اینجا امام به کار می برن برای صفت سلاب به کار می برن. سلاب صخره پرسلابت، طبعا نرود می خواهنین در سنگ سخت نفوذ ناپذیر است. لذا کلمه سم رو امام به استعاره بسیار زیبایی برای صخره به کار می‌برند. کلمات شما اونچنان قوی و متنتن گفته میشه که صخره سنگین رو گویا به ضعف وادار می‌کند، یعنی تکانش می‌دهد، قوت اون رو می‌گیرد. عجب منطق و کلام و سخنان و قول قوی رو ارائه می‌کنید. خب دقت فرمودید؟ تا اینجا انگامی که نگاه می‌کنیم اگر ادامه مطلب را نخوانیم این حسنه، یعنی شما قوت بیان و کلام جدی دارید. کلامکم یوه سم السلاب، اما و فعلکم یتم افینکم الاعدا. اما رفتار شما بگونه است که دشمنان هنگامی که شما را رصد می‌کنند و رفتار شما را می‌بینند کاملا آسوده خاطرند از این که شما در چنگال و اختیار آنها هستید و طمع می‌کنند به این که به وجودتون، به دینتون، به ناموستون، به سرمایه‌های شما چشم بیندوزند و بر آن طمع کنند و آزمند آن باشند. به چه نکته عظیمی امام اشاره می کند؟ به اون درد سنگینی که خدا هم در کلام خیش عزیزان چنین جمله‌ای رو به مؤمنان هشدار می دهد که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسانی که ایمان آوردید چرا حرف می زنید؟ چرا می گید چیزی که در مقام عمل در شما دیده نمی شود؟ چرا از اون سنخی نیستید که کان یفعل و ما یقول ولا یقول و ما لا یفعل؟ چرا از اونهایی نیستید که بین گفته و فعل شما توازن، هماهنگی، پیوستگی وجود دارد؟ بارها خدمت عزیزان گفتیم این واژه صدیق و صدیقه و امه صدیقه در مورد مریم وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. خداوند یوسف ایها الصدیق، ابراهیم صدیق، مریم صدیقه، هی الصدیقه الکبرى. وجود و مبارک امام صادق در توصیفات مادرشون فاطمه فرمود هی الصدیقه الکبرى. اشاره کردیم همیشه صدیق به معنای راستگو نیست، اون که راستگو صادقه. صدیق به معنای تصدیق کننده نیست، اون مصدقه. صدیق من یصدق قوله فعله، من یصدق قوله فعله، آن کسی که گفته او عمل او را و آن کسی که عمل او گفته او را تصدیق می کند. این میشه صدیق. فرمود شما در مقام سخن و گفتار سخن می گویید اونچنان که کسی که استماع کلامتون می کند یه قوتی در سخنتون می بیند که گویا به صخره اثر می کند، تکان میدهد صخره رو. اما در مقام عمل یه ضعف و یه سستی و بی‌رمقی در وجود شما دیده می شود که دشمنان آسوده خاطرند از این که بر شما می توانند چیره باشند و در شما طمع می کنند و می بینند که در این اجتماع و در این مردم جربزه‌ای وجود نداره در مقابل شخصیتشون، اصالتشون، هویتی در شما نمی بینند، اعتباری در شما نمی بینند به لحاظ عمل، لذا به شما طمع می کنند، باکی ندارند از مقابله و حمله با شما، بر شما. و فعلکم یتم و فیکم الاعدا. در ادامه همین آسیب، یعنی تفاوت بین گفتار و رفتار، فاصله بین گفتار و رفتار، تقولون فی المجالس کیت و کیت، فإذا جاء القتال قلتم حیدی حیاده. از جملات بسیار بلیغ امیرالمؤمنین با اون لحن سخنان علوی است که منحصر به خود حضرت است. فرمود تقولون فی المجالس، می نشینید تو مجالستون، گرد هم می آید تو نشستن هاتون، تو همایش هاتون، تو اجتماعاتتون. تقولون فی المجالس، میگید تو مجالستون، کیته و کیته. کلمه کیته و کیته کنایه از لاف زدن، کنایه از چنین میکنیم و آنچنان میکنیم. در مجالستون می نشینید، دهانتون گرم میشه، لاف میزنید، ادعا میکنید کیته و کیت، چنین میکنیم و آنچنان میکنیم، داد سخن میدهید و داد توانمندی میدهید و داد ایمان میدهید و سخن میرانید و اما فیضا جا القتال، هنگامی که روز عمل میاد، هنگامی که روز مقابله میآید، هنگامی که ضرب آهنگ حرب و جهاد به گوش میرسد، قلتم، هنگامی که مواجه با عمل و چنین صحنه ای میشید، میگید حیدی حیاده. حیدی حیاده، این ترکیب دو کلمه ای برگرفته از حاد الامر، از ماده حیاد. حیاد اسم فعله به معنای اعدل، انحرف، برو برو، به معنای دور کردن می آید. کل ترتیب رو کسی میگد قول الحارب الفار، کسی ده فرار میکنه از یه چیزی که میگه من نزدیک نشد دست نزن، میگه حیدی حیاده در کلام عرب. هنگامی که می نشینید بین خودتون دهانتون گرم میشه، شروع میکنید به لاف زدن و ادعا کردن، اما هنگامی که روز عمل می شود از دور به دشمن و جنگ و تیزی میدان عمل میگویید اعدلی عنی، از من دور شد، نزدیک من و شما مرد این کار و اهل این کار نیستیم. متاسفم نقطه مقابل این ترکیب رو عرب به کار میبرد، فیدی فیاده، یعنی بیا جلو اگر مردی، اگر میتوانی مقابله من بیست، نقطه مقابل و ضد اینه. اما تقولون فی المجالس کی تدکید، نشستن و صرفن لاف زدن به ادعا کردن، اما روز عمل که رسیدن سست و ضعیف گریزان از مواجهه در میدان عمل. حالا این عمل میخواد اینجا صحنه جهاد باشد، نبرد و مقابله با دشمن باشد، یا هر صحنه دیگری باشد عزیزان، ابتلاعات اخلاقی باشد، ابتلاعات سیاسی باشد، ابتلاعات اقتصادی باشد. این گله ایست که بارها در قرآن هم میبینیم خداوند این رو مطرح میکند از کسانی که یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، در حقیقت اینها چیزها میگن که در دلها نیست. دقت بفرمایید، فقط یه جمله کوتاه عرض میکنم، اگر انسان به زبان سخنی رو میگوید که در عمل از او محقق نمیشود، اگر رابطه او در ارتباط با خداست چنین سخن و گفته‌ای که نیست در مقام عمل این جربزه در او، شاعبه نفاق شنیده می شود و دیده می شود. این بوی نفاق میده، یعنی که در ظاهر چیزیست اما در درون نیست، اون باور عملی نیست اما در زبان هست، نه عزم است نه جزم است، نه این انسان اون جزم رو داره به لحاظ باور، نه اون عزم رو دارد به لحاظ تحقق، فاقد عزم و فاقد جزم است. چنین انسانی لاف می زند و سخن می گوید، این شبهه نفاق داره در ارتباط با خدا. اما در ارتباط با خلق اگر کسی به شما سخنی بگوید اما در مقام عمل به شما وعده های اون چنانی میدهد، اگر این مشکل برای شما پیش بیاد من خودم هستم کفایت میکنم اداره میکنم امورتون رو، چه قصه دارید، ما رو دارید، چه غم دارید. اما وقتی که روز مشکل میاد میبینیم غم ما همون فرده که این گونه پشت ما را خالی میکند و وعده تو خالی میدهد. به این انسان چی میگید شما که اینطور به زبان میگه اما در عمل هیچ خیری برای شما نداره؟ میگید ریایی مزور، مرائی مزور، میگید لفاظ دروغگو، میگید کسی که وعده میکند تخلف میکند. اینها چیزهایی است که نثار چنین کسی میشه. امیرالمومنین به این آسیب جدی تذکر میدهد. به دنبال اون فرمود ما عزت دعوت من دعاکم، ما عزت دعوت من دعاکم. عزت از ماده عز به من همان است که از اون عزت میاد، پیروزی میاد، عزیز میاد. ما عزت دعوت من دعا کن، کسی که شما را صدا میزند و از شما کمک میخواهد هرگز پیروز و موفق نخواهد شد. یعنی اگر کسی از شما تقاضا کند که شما بیایید و در یک کار خیری و در یک امری و در یک مسئله به اصطلاح مقبولی کمک کار او باشید، هیچ خیری از شما بر نمی خیزد و آبی از شما گرم نمی شود در مقام عمل. هنگامی که شما رو تقاضا کند، طلبتون کند، ولست تراه قلب من قاساکم، اگر کسی شما را قصف کند، یعنی قهر کند، کسی شما را به جبر و قهر به کاری بکشد ببرد، باز هم موجب آرامش دل او نخواهید شد. چه زیبا این دو نکته رو کنار هم مطرح میکنه. شما مردمانی هستید که نه به میل و رغبت از شما خیری برمیخیزد، نه در شرایط جبر و کره شما میتوانید مؤثر و مفید واقع شوید. یعنی مردمان بی اراده، بی خاصیت، بی خیر. ما عزت، ما عزت دعوت من دعاکم، ولست راه قلب من قاساکم، و هرگز دل آن کسی که حتی به قهر و جبر بخواهد شما را به کار بکشد، هیچ راحتی و آرامشی از ناحیه شما نخواهد داشت. اعالیل و بعزالیل و سألتمونی تطویل، دفاع از دین المطول. عجیب جملات، لحن و بیان و عبارت و واژگان و واگها در نهایت دلنشینی و جناسها بقیه صنایع ادبی کاملا در سخن امام در عین جدیت و تعلق بودن مطلب شیرینی به کام میدهد. اعالیل و بعزالیل، شما مردمانی هستید که اعالیلی دارید که اعالیلتون ازالیل است. اعالیل جمع اعلوله، ازالیل جمع ازلوله. اعلوله از ماده علت میاد. علت یعنی چه؟ یعنی انحراف، یعنی بیماری، یعنی عذر. در تمام این موارد به کار برده میشه. اعالیل به ازالیل، این که شما اهل حرکت به صحنه آمدن نیستید، اینی که شما در مواجهه با دشمنی که در خطبه 27 خواندیم پشت دیوار خانه شما میاد، اونگاه ممکنه فکر کنید دشمن کجا هست یا نه، اون که ناموستون مورد هجمه قرار میگیرد و می ایستید باز هم مواجهه نمی کنید، این که شما لاف میزنید اما در عمل هیچ خیلی از شما بر نمی خیزد، گاه زبان باز می کنید و عذر و بهانه برای فقدان عمل و عدم شتابتون و رغبتتون و عمل هم می تراشید، بهانه هم میارید. اعالیل اعلوله یعنی بهانه، یعنی عذرها. شروع می کنید به عذر تراشی، علت آوردن که چنین شد که آنچنان شد، آنچنان شد که این چنین شد. همان که بالاخره در خیلی از مسائل گاه میبینیم در مراودات اجتماعی نوعاً مبتلای به این مسائل هستیم. حالا هر کسی در حوزه کاری خودش، این نمیدونم در مسائل اقتصادی، در پرداخت این دینش، بدهیش، غیره. بنده معلم در ارتباط با متعلم خودم این بهانه ها و اعالیل رو میبینم. شما شروع میکنید به اعالیل، بهانه آوردن از اینکه در میدان عمل کامیاب نیستید و مشتاق نیستید. اما اعالیل شما و بهانه های شما ازالیله. ازالیل جمع ازلوله، از ماده زلالت، یعنی حرف های بیراه، حرف های بی اثر، حرف های کجرو، بهانه های واهی بدون اثر و بدون استقامت و راستی در اون، بهانه های واهی دروغین. توجیه میکنید خودتون رو به توجیهات نامقبول، نامعقول و غیر قابل پذیرش، غیر مستقیم. اعالیل و بعزالیلن و سألتمونی تطویل، و از من علی وقتی که صداتون میزنم برای کاری، برای حرکتی، برای مبارزه، مقابله، دفاعی، غیرتی، مسلمانی، از من تقاضا میکنید تطویل رو. تطویل همان تسویف، یعنی تأخیر. از من میگویید که باشد خدمت خواهیم رسید، اگر ممکنه این برنامه‌ای که دارید یه ماه آینده باشد. در خطبه 27 خوندیم خب حالا که هوا گرم است باشد که هوا بهتر بشه، انشاءالله خدمت رو خواهیم بود. هوا سرد است الان، باشد هوا گرمتر شود، انشاءالله خواهیم. فرمود نه شما از سرما میگریزید، نه شما از گرما میگریزید، بلکه شما در حقیقت از شمشیر میگریزید، از عمل میگریزید که این توجیهات و بهانه ها رو میارید. اینها جز بهانه واهی و توجیهات بیمورد چیزی نیست. از من طلب میکنید و میخواید که فرصت بدم، حالا باشد یه وقت دیگری، باشد یه فرصتی دیگری، به زودی چنین کاری رو بکنیم. سألتمونی تطویل، دفاع از دین المطول، مانند آن کسی که دین به عهده دارد. مدینه، این کلمه میدونید صحیحش کلمه مدینه، ما به لحاظ به اصطلاح غلط مشهور میگیم مدیون، مدیون شما نباشیم و باشیم، این در این حد مدینه این کلمه درستش. مانند کسی که دین دیگران رو به عهده دارد، اما کثیر المطال است. مطال یعنی این پا اون پا کردن، یعنی استنکاف از پرداخت دین. میدونید این قاعده رو در اسلام داریم که لی الواجد یحل علیه عقوبته، اگر کسی توان پرداخت مال دیگران رو دارد و دین دیگران رو دارد اما اقدام نمیکنه به هر دلیلی، امکان پرداخت دیونش رو داره، امکان داره، اگه امکان نداره مؤثره بود احسارش رو ثابت کند، به او فرصت خواهند داد که در آینده بهتری چنین اقدامی رو انجام بده. اما اگر واقعا کسی امکان پرداخت دین رو دارد و نمی پردازد، این مستوجب اون میشه که بر این فرد به لحاظ شرعی و فقهی میتوان فشار آورد، میشه تحت فشارش قرار داد. لی الواجد یحل علیه عقوبته، میشه عقوبتش کرد چنین کسی رو. به این کار میگن لی، همون متال، یعنی کسی این پا اون پا کردن، تأخیر انداختن، سر به تعبیر عامیانه عذرخواهی میکنم سر کار گذاشتن دیگران و پرداخت نکردن دین. امام فرمود شما به شیوه کسی که دین داره اما متول، متول همون یعنی کسی که تأخیر میکند، پرداخت نمیکند، استنکاف میکند، بهانه تراشی میکند در پرداخت دین، در حقیقت امام میفرماد که دفاع از حیثیت، دفاع از جان، مال، ناموس، غیرت، هویت اجتماعی داشتن، عزم و اراده داشتن، گویا اینها یه دین بر عهده انسان. اما این صاحبان دین، دین خودشون رو باور نمی کنن این مردم کوفه. اینها به گونه این بیرمق که تأخیر و امروز و فردا کردن و به نوعی شانه زیر بار مسئولیت ندادن روش این هاست. اینجا امام دو سه تا جمله میگن که اینها رو من قاطعانه عرض میکنم قاعده است که امام مطرح میکنن، یعنی قواعدیه که تو تمام تاریخ بشر، در تمام ادوار تاریخ بشر حاکم بوده است، در شرق و غرب آن. لا یمنع الزیم الزلیل، زیم یعنی ظلم، لا یمنع الزیم الزلیل، انسان زلیل و پست و دون همت خار هرگز نمیتواند مقابل ظلم بایستد و ظلم را از خودش دفع کند. ببینید این قانونه که امام میفرماید در مقابل ظلم وظیفه انسان ایستادگی و دفع ظلم است. گاه در متون روایی داریم تظلم یعنی ظلم پذیری و تن دادن به ظلم و خفت و خاری در قبال ظلم، با ظلم، با ظلمی که از ظالم سر میزند گاه یک پای محسوب میشه، یه حد و اندازه مطرح میشه در متون ما. شرف و شرافت و عزت و حریت و غیرت انسانی اقتضا میکند که انسان ظلم رو نپذیرد، اما لازمش اینه که انسان خفیف ذلیل و خوار نباشه. ببینید چقدر این نکته عجیبی است. در مورد فرعون خداوند وقتی مطرح میکند که چگونه بر این جماعت تلک نعمتون تمون نهاوله یعن عبد تبنی اسرائیل، اینها رو به بردگی گرفت است، اینا عبد ذلیل فرعونند. بعد قرآن میگه چه شد که چنین شد، فاستخف قومه فعتاو، این جماعت رو خفیفشون کرد، ذلیلشون کرد، به تعبیر امروز ما اون شرافتشون رو، کرامتشون رو، هویت انسانی اینا رو ازشون گرفت. بعد که ذلیل شدن ظلم پذیرم شدن، بعد دیگه دفاعی هم نداشتن. امیرالمومنین فرمود لا یمنع الزیم الذلیل، انسان ذلیل بی اراده پست، انسانی که اون هویت و غیرت در وجود او نیست، کی میتواند مقابل ظلم بایستد؟ نتیجان میشود که تیر ظالمان بر او تیزتر خواهد بود و خوش ظلم میکنند و لذت ظلمشون میبرند هنگامی که میبینن کسی تظلم میکنند، ظلم پذیری میکنند. غیرت میخواد، حمیت میخواد، عزت میخواد در وجود انسان که بگد هیهات من نزله، هیهات من نزله، بگد اینی لا ار الموت الا ساده بل حیات ما از ظالمین الا برما، نمیپذیرم من که بیستم زنده باشم اما به قیمت هر خفت و خاری و پستی. فرمود لا یمنع الزیم الذلیل. قاعده دوم و لا یدرک الحق الا بالجد، خیلی زیباست این سخن حضرت، و لا یدرک الحق، و حق درک نمیشه، به دست نمیاد، انسان به حقش نمیرسه، نمیتواند حقش به او داده شود و بگیرد الا بالجد، مگر به تمام تلاش و پویایی و جدیت و تلاشگری. حق چیزی، این اصطلاحی که الان همین متداول در بین مردم میگن حق داده نیست یا گرفته نیست، حق دادنی نیست گرفته نیست، این برگرفته از همین سخن امیرالمومنین است. اون تا این یه سطح پایین‌ترش و امام سطح بالاتری رو مطرح میکنن. انسان اگر طالب حق است و میخواد حقش رو بگیرد، حقوق خودش رو استیفا کنند، لازم به جدیت، تلاش و کوشایی است، پویایی است. در یه سطح کلانتر اگر این رو به عنوان یه قاعده در تمام ابعاد نگاه کنیم، ببینید ما به عنوان یه انسان خدا در این زندگی یه حقوقی برای ما قرار داده است. حق ماست که به مراتبی از معرفت، حق ماست که به یه مراتبی از کمال، رشد، تعالی فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی، معنوی، فردی و اجتماعی برسیم. اینها رو خدا حق ما قرار داده است تو این دنیا. اما من خسته بیرمق از پا فتاده هرگز به چنین حقوقی دست نمییابم. اما اونی که به جد آستین بالا میزند، صرف توان میکند، در بادیه میشتابد، نمی ایستد، از تمام ظرفیت استفاده میکند و به کار میبندد، این به حقش میرسد در این دنیا. به اون حقوقی که خدا میخواد میرسد، حقوق فردیش و در کنار اون حقوق اجتماعیش. امام بسیار دلنشین و کاملا گویا فرمود ولا یدرک الحق الا بالجد، کسی به حق نمیرسه مگر با جد، مگر با تمام تلاشگری و جدیت و پویایی. ایو دارن بعد دارکم تمنعون. امام میفرماین از کدام خانه بعد از خانه خودتون میخواید دفاع کنید؟ یعنی اگر شما از سرزمین خودتون، از خانه و زندگی و کاشانه خودتون در قبال هجمه ها و در قبال تعرضات دفاع نکنید، پس از کجا میخواید دفاع کنید؟ ببینید امام روی عنصر خاصی تأکید میکنن که به تعبیر ما بحث انگیزشه. میخوان انگیزه رو در وجود انسان ها زنده کنن. حالا انگیزه ها گاه انگیزه های بیرونی است، گاه انگیزه های درونی است. این از انگیزه های درونی انسان هاست، چون یه امر فطریست. در قرآن میبینید هنگامی که مطرح میشه به عنوان یه مطلبی که جای بالاخره دفاع دارد مقابله، فقط اخرجنا من دیارنا، ما از دیارمون ما رو بیرون کردن، از شهرمون رو. باز در هم ماجرای موسی میبینید وقتی که فرعون میخواد موسی رو متهم کند، میگه این آمده است که یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، اومده این موسی میخواد شما رو از سرزمین و دیارتون بیرون کند. انگشت میگذارد بر یه امر فطری که چیست؟ اون تمایل و کشش انسانها، اون شوری که انسانها نسبت به وطن دارن، به خانه دارن، کاشانه دارن، دیار دارن، این آب و خاک دارند، این یه امر فطری است، پسندیده است. من کرم المرء، از نشانه های کرامت و شرافت انسان اینه که بکاؤه علی ما مضی من زمانه، بر خطاهای خودش متاسف باشه و گاهی حتی حزن بیشتری هم داشته باشه، گاهی میگرید بر آنچه از او گذشته است. این نشانه های کرامت انسان و بزرگی انسان است. و حنینه الی اوطانه، و اینی که نسبت به وطنش، به خانه کاشانه خودش، به آب و خاک خودش یه حنینی دارد، یه کشش و شوریدگی دارد. اینو معصومین فرمودن، یه چنین حالتی است. حدیث سومی هم داره که اون هم جالبه، و حفظه قدیم اخوانه، دوستان قدیمش رو از یاد نمی برد. اون دوستان روزهای سختی رو وقتی به قدرت و دولت رسید، به ثروت و مکنت رسید، فراموش نمی کند. ان الکرام اذا ما اسهلوا ذکروا من کان یعرفهم فی منزل الخشنی، بزرگان فراموش نمی کنند اون دوستان روزگار تلخی ها و سختی ها را و یاران دبستانی را فراموش نمی کنند اینها. خب این از نشانه های بزرگی انسان است. امیرالمومنین روی این عنصر تأکید می کند، می فهمد که ای دارن بعد دارکم تمنعون، شما از کدوم سرزمین و آب و خاک و کاشانه می خواهید دفاع کنید وقتی از سرزمین خودتون دفاع نمی کنید؟ بدون هیچ غیرت و حمیتی و هیچ دفاعی ندارید واگذار میکنید متاسفانه عزت خودتون رو. مع ای امام بعدی تقاتلون، اشاره کردم انگیزه گاه ممکن است درونی باشد، مانند آنچه گفته شد اون فطرت کشش و جذبه به دیار را به خاک و بلاد و سرزمین. گاه ممکن انگیزه بیرونی باشد. از مهمترین انگیزه های بیرونی انسان گفت پیغمبر علی را علی شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من ما اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. این که انسان رشیدی، بزرگی، حجتی، پیشوایی، امامی، سرداری، رهبری رو ببیند که در پناه او انگیزه در وجود انسان ایجاد میشه به حیات، پایداری، زندگی و نشاط و شادابی. حقیقتا اینطوره. وقتی انسان میبینه یک قوی مردی رو، عزمی رو، ارادهی رو، پولادین شخصیتی رو میبیند با صلابت و با عزت و قدرت و حکمت، و انسان دوست میدارد که همراه این حرکت کند، یا انگیزه والا برای حیات و زندگی و نشاط در وجود انسان ایجاد میشه. امیرالمومنین میفرماد که و ما ای امام من بعدی تو قاتلون، با کدوم امام و پیشوا بعد از من میخواید مبارزه کنید، مقابله کنید و به حرکت در بیاید؟ یعنی کدوم پیشوا امام میتونه مثل من در وجود شما انگیزه ایجاد کنه؟ رهبری بدین فرزانگی، بدین حجت و صلابت، بدین قدرت و قاطعیت، با این عدالت و حکمت کجا میتونید پیدا کنید؟ کی میخواد باشد شما رو راه بندازد، قیادت کند، فرماندهی کند، سالاری کند برای شما؟ المغرور والله من غرر طموح. به خدا قبلا عرض کردم بارها که برای امیر المومنین قسم خوردن به نام جلاله سخت است. اما چی میشه که علی قسم یاد میکند؟ المغرور والله، مغرور و فریب خورده به خدا قسم، من قررتمو، اون کسی که شما فریبش میدید. یعنی شما بسیار به دروغ و دغل و فریب عمل میکنید، سخن خوب میگویید، اما هنگام کسی اعتماد کنه به شما و سخن شما، روز میدان پشت او خالی میکنید، نیستید در صحنه و فریب کارانه و ریاکارانه برخورد میکنید. من فاز بکن فقط فاز والله به سهم الاخیب. باز دوباره امیرالمومنین اسم جلاله رو میگه. و من فاز بکن، کسی که میخواد با شما پیروز باشه، با کمک شما، همراهی شما به پیروزی برسد، فقط فاز والله به سهم الاخیب، به خدا قسم دست پیدا میکند، ظفر پیدا میکند به سهم اخیب. سهم اخیب در یک کلمه اگر بخوایم معناش رو، نه لفظ کلمه رو بگیم، یعنی بهره ناچیز، یعنی فایده پوچ. کسی که میخواد به کمک شما چیزی به دست بیاره، هیچی به دست نمیاره. منتها سهم اخیب اصطلاحه، بالاخره در اون قرعه کشی ها یا عرض به خدمتون روش های قمارگونهی که در جاهلیت بازی میکردن و رفتار میکردند و به شکل های مختلفی بود، گاه در کشتن اشتران سهم بندی میکردن، کسی که به نام اون به اصطلاح بدون اسم در می آمد، به تعبیر ما پوچ در می آمد، باید سهم رو می داد، بقیه گوشت رو می خوردن. و روش های مختلفی داشت از استفاده از ازلام، زلم. اون سهم هایی که روش اسم نبود و خالی بود و پوچ بود، اگر دست کسی میاد هیچی گیرش نمی آمده بود. این رو می گفتن سهم اخیب. اخیب از ماده خیبه میاد، به معنای هرمان، هیچ نومیدی، توهی دستی. کسی که میخواد با شما به جایی برسد، والله ای فاز والله به سهم الاخیب، گویا به یه پوچی، به یه سهم پوچ رسیده است، هیچ شما فائدهی به کسی ندارید. من رما بکن فقط رما به عفو و قناسلن، اگر کسی به تیر شما و به سیله شما بخواد تیر بیندازد، شما افوق ناسلید. افوق ناسل، ببینید تیر، یه تیر که میخواد بپرونم یه سر دارد، یه ته دارد. سر تیر رو یه تکاهن میگذاشتن، اون هم به اون شکل خاص که دیدید، تیز آماده برای فرو رفتن. به اون میگن در فارسی چی؟ به اون نوک تیر پیکان. پیکان در کلام عرب میگن نسل. نسل با صاد. ته تیر نیاز به این داشت که یه زاویه‌ای می داشت، یه فرو رفتگی می داشت که بتونن اینو بذارن اون زه کمان رو داخل این، بعد رها کنن، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش آن نامدار. اگر اون پیکان نمی بود، خب وقتی تیر می خورد فرو نمی رفت، یعنی اثر نمی کرد. اگر احیانا اون تهش آماده زه گذاردن نبود، تو دست قرار نمی گرفت، منحرف می شد. امام می فرماهند بعد به تیری که نه سر درستی، پیکان درستی دارد، نه ته درستی داره، میگن چی؟ میگن افوق ناسلن. من رما بکم فمد رما به افوق ناسلن. کسی که میخواد با تیر شما تیر بزند، با تیر شکسته تیر میزند، یعنی نه اثر میکند و نه ره به جایی میبرد. هیچ ثباتی در شما نیست، اثرگذاری ندارید، شما قرار و ثبات هم ندارید. دو کلمه استفاده میشه دیگه. به اینجا که میرسد امیرالمومنین به تعبیر من دیگه عقده های دل رو دیگه تهی میکنه کامل. اصبحتو والله لا اصدق قولکم، به جایی رسیدم من، جوری شدم من علی، سیرورت اصبحتو، جوری شدم من علی که والله به خدا قسم دیگه لا اصدق قولکم، دیگه به خدا قسم قول شما را من تصدیق نمی کنم و باور ندارم. فاجعه است عزیزان که انسان به جایی برسد که دیگه اعتماد بین او، بین پیشوا، بین رهبران حق، بین هادیان فرو بریزد. امیرالمومنین میگه من دیگه به شما مردم و به قول شما هیچ اعتمادی ندارم و سخن شما را نمیتوانم بپذیرم. والله لا اصدق قولکم ولا اطمع فی نصرکم، دیگه من هیچ طمع و امیدی هم به یاری شما ندارم. یعنی امام صراحتا امیرالمومنین نه مجامله میکند، نه قلوب می کند، نه شکست نفسی می کند. جز صدق چیز دیگری از کلام امام برون نمیاد. شما مردم به جایی رسیدید که من هیچ امیدی به شما ندارم، هیچ خیری در شما برای من عدی ندارید. حالا اینها بحث داره عزیزان، در جای خودش باز انشاءالله می رسیم به خطبه‌هایی که امام مستقیم وارد فضای کوفه میشه و خیلی از مسائل رو مطرح میکنن. چه اتفاقی افتاده است برای مردم کوفه که چنین حالتی دست داده است؟ حالا میشه گفت یکی از عواملش رفاه غیر مساعد و مناسب بوده است. اینا به یه رفاهی رسیدن به حالی که ظرفیت این رفاه رو این مردم نداشتن. لذا در دعوت ها و فراخوان ها اگر در پس اون انگیزه های مالی خیلی قوی بود شاید پاسخ می دادن. اما انگیزه هایی که برای علی وجود دارد برای اونها انگیزه نبود. میشه گفت این دور نیست که یکی از مسائل به لحاظ شناخت وضعیت جامعه کوفه این بود و شاید عامل دوم این بود که فضای منافق گونه بر اساس تعالیم شام فراوان شده بود. این جدیست این که عرض می کنم، یعنی معاویه به لحاظ دستگاه تبلیغاتی خیلی مزورانه و رندانه و پلشتانه عمل کرد و موفق بود تو این کارش. یعنی رسانه‌های تبلیغی که در اختیار معاویه بودند به شدت در کارشون قوی عمل می‌کردند در این جهت و اثرگذاری می‌کردند بر کسان و افراد. یعنی تبلیغات مسموم دستگاه عموی، دستگاه معاویه بگیم، نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین خیلی کمرشکن بود. گاهی ناله هاشو تو نهج البلاغه میبینیم. به خدا قسم معاویه از من زرنگتر نیست، معاویه ادها و زرنگتر از من نیست، اما پستره و رزلتره، رزله، کارهایی میکنه که من نمیتونم انجام بدم، یه پلشتی هایی انجام میده که کار من علی نیست که من بخوام این کارا رو انجام بدم. این ناسزاها، این تبلیغات مسموم، این اتهام زنی ها، من به معاویه که نه به پدر معاویه هم حاضر نیستم اتهام بزنم. من جز حقیقت چیز دیگه نمیگم، من نقد حقیقت میکنم. اما اونها که از اذهان ساده غیر آماده رو تسخیر میکردن با تبلیغاتشون. واقعا اینها از وقتی به دوستان عرض میکردم، وقتی که قیل لشامیه من علی ابن ابی طالب، وقتی گفتن به اون شامی تو علی ابن ابی طالب رو میشناسی یا نه، خب ببینید شوخی نیست به کسی که اول من آمن باشه، به کسی که فاتح تمام نبردهای تاریخ اسلام باشه، به کسی که داماد رسول خداست، به کسی که کفو کریم فاطمه صدیقه است، با تمام ویژگی‌های امیرالمومنین که اعلم الناس اغز الناس تمام این حالات داشته باشه، مگه چقدر فاصله شده از رحلت پیامبر؟ به 2 دهه 3 دهه. وقتی سوال میکنن به این مردم شام که علی را میشناسید، از اون نهو لسون من لسوس المدینه، واقعا شرمنده میکنه انسان رو ترجمه کنه. گمان میکنم که دزدی از دزدان مدینه باشد، راهزنی از راهزنان مدینه باشد. این تبلیغات ما تو عصر زمان خودمون گاه میبینیم یه چیزی با یه تبلیغ یه جوری به یه جایی میرسد، به با سقوط میکنند. اینا بدیهی است، اینا چیزی که تاریخ فراوان نشان داده است. فرمود لا اطمع فی نصرکم ولا اوعد العدو بکم، من هیچ امیدی ندارم که با شما بخوام به مقابله هیچ دشمنی برم و هیچ دشمنی را با وجود شما بخوام به چالش بکشم، بخوام او را به خطر و مخاطره بکشم. خب حالا دیگه این پایان خطبه خیلی زیبا و هنرمندانه امیرالمؤمنین به اعتقاد من جمع‌بندی میکنه سخن رو برای همه زمانها. اول فرمود ما بالکم، چیه شما؟ حالتون چیه؟ چه وضعی داری؟ چی شده شما رو؟ چرا اینطورید؟ و ما بالکم، چه خبره؟ چی شده؟ بعد فرمود و ما دواؤکم، درمان درد شما، ما بالکم یعنی دردتون چیه؟ ما بالکم، چه حالی دارید؟ بعد فرمود و ما دواؤکم، داروی شما چیست؟ به چه دارویی باید شما هماهنگ باشید به کارتون بیاید؟ ما طبکم، طب یعنی درمان، درمان شما چیست؟ یعنی شما درد دارید مردم، پس نیاز به چی دارید؟ دارو و درمان دارید. ما بالکم، میدونید خودتون دردتون چیه؟ بعد به دنبال این، تا زمانی که درد شناخته نشود دارو هم شناخته نمیشه، تا زمانی که دارو شناخته نشه شیوه درمان کامل نخواهد بود. یه زنجیره کلامی زیبا رو امام میفهمد. بعد گویا امیرالمؤمنین میخواد همون درد رو مطرح کنه، دردی که عزیزان هر جامعه که مبتلای به این دردها بشه پوکیده است و در حال سقوط است. میخواد جامعه یه خانواده باشه، میخواد یه اجتماع بزرگتر باشه، حتی فرد فرقی نمیکنه، یعنی فرد و اجتماع. حالا ببین چی میفرماد امیرالمؤمنین. فرمود اقولن، یعنی درد شما چیه؟ اقولن به غیر علم، من 3 درد برای شما میبینم. آیا درد شما قول بدون علم است؟ گفتار بدون آگاهی از سر جهل، یعنی قول و جهل، سخن جاهلانه، سخن گفتن بی مستند، سخن گفتن بدون آگاهی، بدون علم، بدون معرفت. طبعا وقتی انسان سخن میگه و کلام او مبتنی بر علم و آگاهی و معرفت نیست، قطعا به دنبال این سخن عملی هم وجود نداره، عملی هم وجود نداره دیگه. علم مقدمه ی عمله، اگر علم نیاد به دنبالش عمل نمیاد. من علم فعمله، هر کسی که بداند و عمل کند چنین و چنان. توجه دارید؟ فهمون درد اول شما حرف زدنیست، گفتنیست که هیچ پایه علمی ندارد. جهل دارید اما لاف هم میزنید، ادعا هم میکنید. الله اکبر. کسانی که پرگویند، مدعیند، اما جاهلند، معرفتی هم ندارند. 2 و قفلتن من غیر ورعن، دومین درد شما رو من این میبینم که قفلت دارید، قفلت بدون ورع. قفلت غافل بودن، متذکر نبودن. متذکر اون کسی است که میداند کجاست، کجا میرود، چه باید بکند، کیست. اما غافل اون کسیه که هیچ نمیداند کیست، نه کجاست، نه چه باید بکند، نه کجا بره. شما غفلت دارید، اونم غفلت بدون ورع. ورع یعنی چی؟ اون بعد اجتناب از خطا و گناه تقوا رو، بعد ترکیه تقوا رو میگن ورع، یعنی بیمبالاتی، یعنی بیپروایی. شما غفلت دارید، هیچ پروا هم ندارید، هیچ اجتناب و استنکاف از خطا هم ندارید. مشکل دوم شما غفلت‌های سرمستانه بدون محابا، بی محابا، بی باکانه به هر سو میزنید، غافلانه هر طرف میرید، هر کاری رو انجام میدید، هر چیزی رو میخورید، هر حرفی رو میجید، هر ادعایی میکنید بدون هیچ باک و واهمه‌ای. و غفلتا من غیر ورع و طمعا فی غیر حق. درد سوم شما طمع دارید، آزمندید، طمع دارید، اما طمع فی غیر حق. دو معنا داره این جمله امام. معنای اول طمعتون طمع به غیر حقه، همون که بالا هم گفتیم طمع دارید اما طمع ناروا، کاری نکردید برای این طمعتون، آزمندید که فلان چیز رو داشته باشید، فلان جایگاه رو داشته باشید، این موقعیت رو داشته باشید، اما به چه قیمتی، به چه بهایی، چه کردید که به این موقعیت برسید، چه کار کردید که این جایگاه رو داشته باشید؟ طالب حقید، اما کو تکلیفی که در قبال این حق، حق برای خودتون دیدید؟ امام میفرماد که شما طمع و طمع فی غیر حق، طمع اما بدون حق، بدون اینکه هیچ به حق باشد این طمع ورزی شما، کاری برای اون انجام داده باشید. معنای دوم طمع دارید اما نه در امور حق. طمع و آزمندی شما در مسیر چیه؟ باطله، زیاده خواهی های انحرافی، باطل گرایانه. مجدد برگردیم یه مرور این جمله رو بکنیم، تمام کنم عرضم رو من خدمت دوستان. امام بعد از اینکه تمام این نقد صریح خودشون رو در قبال اون وضعیت اجتماعی، اون شرایط سیاسی، نظامی و امنیتی اون زمان مطرح کردن نسبت به شهر کوفه و مردم کوفه، در مقام اینکه شما و ما بالکم چیه درد شما، و ما دوا اکم داروتون چیست، و ما طب اکم درمان شما چیست، می نشیند طبیبانه در موضع تشخیص برای یه اجتماعی که بدنهاشون کنار هم اما دلهاشون کنار هم نیست. میگن مدعی لافند اما در عمل تهیند. جماعتی که روز میدان پاپا میکنند، دست دست میکنند، به صحنه نمی آیند. جماعتی که در قبال ظلم ایستادگی و دفاع ندارند از خودشون. مردمانی که برای رسیدن به حق جد و کوشش ندارند، از خودشون دفاع نمی کنند، مانند تیر شکستند. مردمی که مانند سهم پوچند، قرعه پوچند. سه تا آسیب رو مطرح میکند امام. میگه این درد ها این هاست برای چنین جماعتی. قول به غیر علم، جهل همراه با ادعا و لافزنی. خیلی حرف این دیاله، هر کدوم اینها رو باشه ساعتها بررسی کرد عزیزان. قول بدون علم، ادعای بدون علم و آگاهی، بدون استناد. و غفلتن من غیر ورع، غفلت از حق و حقیقت و هستی و چیستی و بودن و از تمام این مسائل. اون غفلتی که انسان بعضی غفلت میکنه، بی محابا و بی پروا میره به سوی اسیان و خطا. غفلت همراه با اسیان، بی‌پروایی و خطا. سوم طمع و آزمندی، اما زیاده خواهی باطل، نه زیاده خواهی بحق. زیاده خواهی بدون اینکه انسان به حقیقت اقدامی و عملی و تلاشی و اسباب این زیاده خواهی رو فراهم کرده باشد. خب این هم شمه‌ای بود از سوز جان و لخت جگره وجود و مبارک امیر المؤمنین که این خطبه هم در این سال و روز، در این هفته و روزهای آخر عمر وجود و مبارک امام گفته شد و تمام. انشاءالله باید خدمت عزیزان در ادامه باز خطبه بعدی رو به نوبت خودش مطرح کنیم و بازگو شود. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت سخنان امیر المؤمنین منور بگرداند، ما رو از چنین آسیب‌هایی به عظمت سخن و وجود و مبارکشون مسون و دور بدارد.